با سلام و روز بخیر به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و شفق عیار هم در بخش فنی من را همراهی میکند. چند خبر را بشنوید. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد، عادل راز دیپلمات سابق افغانستان را و عضویت یک گروه تازه تشکیل شده مشورتی مستقل متخصصان تعیین کرده که وظیفه آن تقویت شاخصهای جهانی است. این شاخصها میزان آسیب پذیری ساختاری کشورها را در برابر زیانهای اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی اندازه گیری می کند. سازمان ملل گفته که عادل راز یکی از 15 متخصص است که تا سال 2030 میلادی به عضویت کمیته شاخص آسیب پذیری چند بودی معرفی شده. شاخص MVI توسط مجمع عمومی سازمان ملل ایجاد شده تا خطرهای را شناسایی کند که متوجه کشورهای در حال رشد است. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان با سادین آی یلد سفیر جدید ترکیه در افغانستان دیدار کرده و در مورد گسترش روابط دو جانبه میان افغانستان و ترکیه گفتگو کردند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه طالبان، متقی روابط میان ترکیه و طالبان را دوستانه و رو به پیشرفت توصیف کرده. همچنین در اعلامیه به نقل از آقای سادین آمده که وی روابط دو جانبه را مثبت ارزیابی کرده و بر توسعه همکاری ها میان دو کشور به ویژه در بخش های اقتصادی و صحی تاکید کرده. پلیس ایران اعلام کرده که 139 تبعه خارجی را به زن مشارکت در اعتراضات اخیر در ولایت یزد بازداشت کردند. خبرگزاری تسنیم این خبر را منتشر کرده بدون آنکه به ملیت بازداشت شدگان اشاره کند. به گفته مقام های ایرانی این افراد در سازماندهی و اعتراضات نقش داشتند. همزمان خبرگزاری هرانا ارگان خبری مجمع فعالان حقوق بشر مستقل در آمریکا اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در جریان سرکوب اعتراضات سراسری بیش از 50,000 نفر را بازداشت کردند و بازداشت‌های تازه همچنان ادامه دارد. بر اساس این گزارش که روز سه‌شنبه منتشر شده، هرانا اعلام کرده که دست کم 50,235 نفر در ارتباط با اعتراضات اخیر بازداشت شدند. هرانا افزود که بر اساس تازه ترین اطلاعات تا پایان روز 37 از آغاز اعتراضات مجمع جانباختگان تایید شده هم به 6854 نفر رسیده. قصر سفید تایید کرده که یک تیاره بی پیلوت ایرانی را در نزدیکی کشتی جنگی کشور سرنگون کرده است. کارولین لوید سخنگوی قصر سفید روز سه‌شنبه با تایید گزارش خبرگزاری روی ترس به فاکس نیوز گفت که ایالات متحده یک تیاره بی پیلوت ایرانی را سرنگون کرده. او در مصاحبه با برنامه گزارش های آمریکا افزوده که مذاکرات با ایران در اواخر این هفته همچنان قرار است برگزار شود. اردوی آمریکا روز سه‌شنبه سرنگونی یک تیاره بی‌سرنشین خبر داده که به گفته مقام های نظامی این کشور به طور تهاجمی به کشتی جنگی هواپیمابر USS نزدیک می شده. به گفته فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا، این کشتی جنگی هواپیمابر روز سه‌شنبه در حال عبور از دریای عرب حدود 500 مایل دورتر از سواحل جنوبی ایران بود که یک تیاره بی پیلوت ایرانی از نوع شاهد 139 با نیت نامشخص به سمت آن در حرکت بود. بر اساس اعلام اردوی آمریکا، این تیاره بی پیلوت سرنگون شده. مقام‌های آمریکایی تاکید کردند که در این رویداد هیچ یک از نیروهای این کشور آسیب ندیده. و اینکه تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز در مرحله نیمه نهایی جام جهانی کرکت زیر 19 سال به مصاف تیم هند می رود. مرحله نیمه نهایی رقابت ها روز سه‌شنبه آغاز شد و 4 تیم افغانستان، هند، استرالیا و انگلستان به این مرحله راه یافته بودند. در دیدار نخست روز گذشته تیم های استرالیا و انگلستان به میدان رفتند که در پایان انگلستان با پیروزی در این مسابقه به دیدار نهایی راه یافت. در صورت پیروزی تیم زیر 19 سال افغانستان در برابر هند، این تیم در دیدار فاینال با مساف انگلستان می رود. دیدار نهایی هم روز جمعه برگزار می شود. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. فهرست داشته های این برنامه: وزیر دفاع پاکستان بار دیگر تاکید کرده که در ناآرامی‌های ایالت بلوچستان افراد مسلحی که از افغانستان وارد شدند دست دارند. چندین ژورنالیست افغان در روزهای اخیر در اسلام آباد بازداشت شدند و پس از پرداخت پول رها شدند. یک تن از آنان به رادیو آزادی گفت:
از ساعت 1 تا ساعت 2:30 شب ما در بازداشت پلیس پاکستان بودم.
بعد از پرداخت پول آزاد شدیم.
در این برنامه میشنوین که شماره از افغانها در مورد فساد اداری در افغانستان شکایت دارند. یک کارمند اداره معارف در نینگرهار میگوید:
ما اخیرا شاهد نمونه های اینی فساد بودیم. چند کارمند، مدیران لیسه ها و مسئولانی که با پول مقرر شده بودند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، رادیو آزادی را میشنوین. امروز چهارشنبه 15 دلو سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 4 فوریه سال 2026 میلادی. پس از حملات گسترده در ایالت بلوچستان و کشته و زخمی شدن شمار زیاد از سربازان، افراد مسلح و غیر نظامیان، وزیر دفاع پاکستان در 2 روز گذشته برای 2مین بار افغانستان را به دست داشتن در ناآرامی‌های اخیر بلوچستان متهم کرد. روز شنبه جدای طلبان بلوچ در مناطق مختلف بلوچستان حملات گسترده انجام دادند. مسئولیت این حملات را اردوی آزادی بخش بلوچستان بر عهده گرفت، گروهی که ایالات متحده آن را یک سازمان تروریستی می داند. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، خواجه آصف روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران در بیرون از پارلمان گفت که این تروریست‌ها با همکاری مردم بلوچ سرکوب خواهند شد، افرادی که از خاک افغانستان در داخل بلوچستان فعالیت می‌کنند. او افزوده که عناصر دشمن از نیروهای استفاده می‌کنند که از حمایت افغانستان برخوردارند تا بلوچستان را ناامن سازند. خواجه آصف امکان گفتگو با جدای طلبان بلوچ را که برای جدایی بلوچستان از پاکستان می‌جنگند را رد کرده و گفت که اگر تروریست‌ها مزدور خارجی باشند چه کسی با آنها گفتگو خواهد کرد؟ وزیر دفاع پاکستان گفته که این کشور با تهدید تروریسم از خارج روبروست، اما اطمینان داده که صلح از راه تلاش‌های جمعی تامین خواهد شد. آقای آصف روز دوشنبه نیز ادعا کرد که افغانستان و هند در حملات بلوچستان دست دارند، اما دیروز تنها افغانستان را مسئول دانست. خواجه آصف به حملات لفظی علیه افغانستان و هند مشهور است و پس از افزایش ناامنی‌ها در پاکستان بارها گفته که افغانستان و هند در حملات تروریستی این کشور نقش دارند. با این حال این پرسش مطرح است که آیا این اظهارات دیدگاه شخصی خواجه آصف است یا بازتاب دهنده موضع اردو و حکومت پاکستان؟ میرکلام وزیر نماینده پیشین وزیرستان در مجلس ایالتی خیبر پختونخوا همچنین معتقد است که این اتهامات بخشی از موضع اردو پاکستان است، اما اردو ترجیح می‌دهد که این سخنان از زبان خواجه آصف بیان شود. او میگوید:
خواجه آصف په دې باندې اتم داسه
خواجه آصف هیچ اهمیتی نمی دهد که دیروز چی گفته، پریروز چی گفته و امروز چی می گوید. به نظر من اردو به این دلیل این اظهارات را از زبان او مطرح می کند که موضوع به مرحله افراطی و حساس نرسد و یک روایت مشخص ساخته شود. بنابراین بیشتر این اظهارات موضع رسمی دولت و نظام پاکستان است و نظر شخصی خود خواجه آصف در آن بسیار اندک است.
اما تحلیلگران افغان به این باورند که به دلیل تیره‌تر شدن روابط پاکستان و طالبان و درگیری‌های اخیر در اکتبر سال گذشته، اکنون هم این اظهارات مقام پاکستانی به دلیل عدم توانایی کنترل شبه نظامیان در داخل خاک پاکستان است. طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، می‌گوید:
درست واضح نیست که موضع فوج پاکستان است یا ایست که وزیر دفاع که در حکومت است. خب هر صورت بین دو کشور یک مشکل پیدا شده به خاطر حضور اعضای تی تی پی در افغانستان و به امتداد از او چیزی که اینا میگن که مخالفان بلوچستان هم گویا در افغانستان هستند. اما اگر اینا نارضایتی های مردم بلوچ جدی بگیرن و جوابگو باشن، باز برای مقامات که در خارج کشور باشن جا نمیمانه که کدام حرکتی را در داخل پاکستان از بیرون فرمایش بدن.
در حملات روز شنبه اهداف نظامی در شهر کویته، مرکز بلوچستان و همچنان در نوشکی، تمپ، پاسنی، دالبندین، خاران، پنجگور، گوادر و مناطق دیگر هدف قرار گرفتند. اردوی آزادی بخش بلوچستان مدعی است که در این حملات 84 سرباز پاکستانی را کشتند. بندر گوادر بخشی از پروژه اقتصادی چین و پاکستان است که چین ده ها میلیارد دلار در آن سرمایه گذاری کرده است. روز یکشنبه وزیر اعلای بلوچستان ادعا کرد که در این درگیری ها 17 سرباز، 31 غیر نظامی و 145 فرد مسلح کشته شدند. اما خبرگزاری آلمان گزارش داده که در مجموع 227 نفر در این حملات جان باختند. رادیو آزادی نمیتواند این آمار را به گونه مستقل تایید کند. حکومت طالبان همواره گفته که پاکستان نباید ناکامی‌های امنیتی خود را به افغانستان نسبت دهد و باید مشکلات امنیتیش را با خود حل کند. رادیو آزادی. تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. ادامه برنامه را همکارم خدمت شما تقدیم میکند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه جاری میلادی درباره پیشنویس قطعنامه رأی‌گیری میکند که در صورت تصویب آن مدت ماموریت تیم پشتیبانی تحلیل و نظارت بر تحریم‌های 1988 افغانستان برای یک سال تمدید می‌شود. بر اساس گزارش شورای امنیت در تحریم‌های 1988 افغانستان مسدودسازی دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی علیه افراد، گروه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای وابسته به طالبان شامل است. ماموریت این کمیته به تاریخ 17 فوریه سال جاری به پایان می‌رسد. شماری از فعالان حقوق زنان از شورای امنیت می‌خواهند که فشارهای خود را بر طالبان ادامه دهد تا طالبان حقوق پایمال شده زنان و دختران در افغانستان را بازگرداند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
انتظار می‌رود شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه جاری میلادی درباره پیشنویس قطعنامه رأی‌گیری کند که در صورت تصویب آن مدت ماموریت تیم پشتیبانی تحلیل و نظارت کمیته تحریم‌های 1988 افغانستان برای یک سال تمدید خواهد شد. با اساس گزارش شورای امنیت در تحریم‌های 1988 افغانستان مسدودسازی دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی علی افراد، گروه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای وابسته به طالبان شامل است. معیارهای فهرست این تحریم‌ها شامل فعالیت‌ها و حمایت‌هایی می‌شود که تهدید برای صلح، امنیت و ثبات افغانستان به شمار می روند. حکومت طالبان پیش از این بر رفع تحریم‌های وضع شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کرده و گفته که خواهان تعامل مثبت با این سازمان و کشورهاست. بر اساس گزارش تازه شورای امنیت به استثنای بشر دوستانه‌ای که مطابق قطعنامه 2615 شورای امنیت در دسامبر 2021 تعیین شده، کمیته تحریم‌های افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان به طور اساسی تمدید نشده است. کمیته تحریم‌های 1988 افغانستان یکی از نهادهای فرعی شورای امنیت است که بر فهرست تحریم‌ها نظارت می‌کند، درخواست‌های مافیات را بررسی می‌کند و از طریق گزارش‌ها و توصیه‌های تیم نظارتی کشورهای عضو را در زمینه تطبیق آن همکاری می‌کند. این تیم همچنان با کمیته‌های تحریم مرتبط با داعش و القاعده نیز حمایت ارائه می‌کند. با اساس قطعنامه 2734 شورای امنیت که در دهم جون سال 2024 تصویب شد، ماموریت این تیم برای حمایت از این کمیته ها تا جون 2027 تمدید شده است. اعضای شورای امنیت آخرین گزارش تیم نظارت بر تحریم ها را در 17 نوامبر سال گذشته دریافت کردند. در این گزارش آمده بود که با وجود ادعاهای طالبان در مورد بهبود صلح و امنیت در افغانستان، زنان، دختران و اقلیت ها از این ثبات بهره مند نشدند. در گزارش وضعیت زنان و دختران بسیار بحرانی توصیف شده و آمده است که آنان از آموزش، کار و خدمات صحی محروم بوده و با تبعیض جنسیتی روبرو هستند. در همین حال شمار از فعالان حقوق زن از شورای امنیت می‌خواهند که فشارهای خود بر طالبان را ادامه دهند تا آنها حقوق زیر پا شده زنان و دختران را بازگردانند. یاسمین یقین نبی‌زاده، فعال حقوق زنان، روز سه شنبه 14 دل و برادی آزادی گفت که طالبان به نام صلح و ثبات حقوق زنان را از بین بردند.
طالبان تحت عنوان امنیت و ثبات تمام حقوق اساسی زنان را از بین بردند، در حالی که در حال حاضر زنان در افغانستان مانند زندانی زندگی میکنند. این وضعیت تنها زندگی شخصی زنان را محدود نساخته، بلکه آینده کل افغانستان را نیز با تهدید جدی مواجه ساخته، زیرا وقتی که دختران از تحصیل محروم میشوند و در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مشارکت نمی‌داشته باشند، بنیان‌های این حوزه‌ها تضعیف میشه و نتیجه ای می باشه که جامعه سرمایه انسانی لازم برای پیشرفت و ثبات را از دست میده.
حسینا سروری یکی دیگر از فعالان حقوق زنان نیز میگوید که شورای امنیت باید فشارهای خود بر طالبان را ادامه دهد.
من از شورای امنیت سازمان ملل متحد به طور قاطع درخواست میکنم وعده های خود را تنها در حد سخن نگه ندارد و اقدامات واقعی و عملی انجام دهد، تا زمانی که همه محدودیت های اعمال شده بر زنان و دختران از جمله در زمینه کار و تحصیل به طور کامل رفع نشده باشد. طالبان نباید مشروعیت بین المللی کسب کند و نباید با جامعه جهانی تعامل داشته باشند.
پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، محدودیت های گسترده بر زنان در افغانستان از جمله در زمینه آموزش و کار آنان وضع شده است. هرچند طالبان ادعا میکنند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت تامین کردند، اما با اساس گزارش های نهادهای مختلف حقوق بشری، حکومت طالبان زنان را با اساس جنسیت سرکوب کرده و آنان را از زندگی عمومی حذف کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
در روزهای اخیر چندین خبرنگار افغان در اسلام آباد بازداشت شده و بعد از پرداخت پول دوباره آزاد شدند. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان هم میگوید که پلیس پاکستان در دو هفته گذشته 5 خبرنگار و کارمند رسانه افغان را در اسلام آباد بازداشت کرده است. این سازمان با نشر اعلامیه روز گذشته نوشته که هرچند این افراد پس از تلاش‌های فراوان آزاد شدند، اما این رویدادها نشان می‌دهد که خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای افغان در پاکستان با تهدیدهای جدی امنیتی، بازداشت‌های خودسرانه و اخراج اجباری روبرو هستند. جزئیات را در این گزارش خبرنگار رادیو آزادی می‌شنوید.
دیروز ساعت 1 پس از چاشت دروازه خانه ما تک تک شد. دروازه را باز کردم که پلیس پاکستان بود.
سلیمان آریان یکی از خبرنگاران افغان در اسلام آباد پاکستان است که یک روز قبل چندین ساعت را در بازداشت پلیس سپری کرده است. او که میگوید از یک سال به این طرف همراه با همسر و فرزندش در پاکستان به سر میبرد، روز سه شنبه 14 دل و به رادیو آزادی گفت که پلیس پاکستان پس از چند ساعت توقیف و گرفتن مقدار پول او را رها کرده است.
از ساعت 1 تا ساعت 2:30 شب ما در بازداشت پلیس پاکستان بودم، در یکی از یک اتاقایی که ماننده که زندانیا را میبرن بازداشت میکنن، مرا برده بود در اتاق. دیگه سرانجام سعی تلاش دوستا بود، سعی تلاش خود ما بود. بعد از پرداخت پول آزاد شدیم. اونا بر ما هشدار دادن که خودت غیر قانونی نمیتونی دیگه اینجا زندگی بکنی.
صمیم یک خبرنگار دیگر افغان که میگوید چند قبل از سوی پلیس پاکستان در اسلام آباد بازداشت شده بود، با رادیو آزادی گفت که وضعیت خبرنگاران مهاجران افغان در پاکستان نگران کننده است.
این وضعیت متاسفانه هر روز بدتر شده روان است. ما امیدوار هستیم که نهادهای حقوق بشری، یونسیار، سازمان ملل حداقل در مورد خبرنگاران یک توجه جدی بکنند. متاسفانه هیچ گوش شنوایی در پاکستان وجود نداره که در مورد خبرنگارا بشنوند.
از سوی دیگر شماری از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای که به افغانستان اخراج شدند نیز میگویند شب و روزشان را در ترس از بازداشت توسط طالبان سپری میکنند. حسینا رفیع یکی از خبرنگارانی که چند ماه قبل از پاکستان به افغانستان اخراج شده به رادیو آزادی گفت:
ما پنهان هستیم و گاهی یک ولایت گاهی دیگه ولایت، خیلی خسته شدیم از لحاظ روانی، روحی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی. خیلی در مشکلات هستیم و هر روز که امی کسایی که دیپورت میشه و اینجا گرفتار میشه یا بندی میشه، یا خیلی نگران هستم.
این در حال است که سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان امسو میگوید پلیس پاکستان در دو هفته گذشته 5 خبرنگار و کارمند رسانه افغان را در اسلام آباد بازداشت کرده است. این سازمان روز دوشنبه 13 دل و با نشر اعلامیه در صفحه ایکس خود گفته که صمیم فروغ فایزی خبرنگار و عطاءالرحمن شیرزاد تصویربردار از جمله بازداشت شدگانند. و همچنان 3 کارمند رسانه دیگر همراه با خانواده‌هایشان بازداشت شده بودند. این سازمان در ادامه نوشته است که هرچند این افراد پس از تلاش‌های فراوان آزاد شدند، اما این رویدادها نشان می‌دهد که خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای افغان در پاکستان با تهدیدهای جدی امنیتی، بازداشت‌های خودسرانه و اخراج اجباری روبرو هستند. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان می‌گوید پلیس پاکستان همزمان با توقف روند تمدید ویزاها، پناهجویان افغان از جمله خبرنگاران را به دلیل نداشتن ویزه بازداشت می‌کند. وضعیتی که به گفته این سازمان خبرنگاران افغان را با شرایط نامعلوم و خطرناک روبرو ساخته است. امسو از جامعه جهانی کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و نهادهای بین المللی خواسته برای تامین فوری امنیت خبرنگاران افغان در پاکستان اقدامات جدی و مؤثر انجام دهد. در اعلامیه این سازمان آمده که پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان ده‌ها خبرنگار افغان به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای، سانسور، تهدیدهای امنیتی و فشارهای سیاسی ناچار شدند با پاکستان پناه ببرند، اما آنان تا چند سال گذشته در این کشور با زندگی ناامن، بی‌ثبات و آگنده از ترس مواجه بودند. پاکستان در ماه سپتامبر سال 2023 تصمیم گرفت که در چند مرحله روند اخراج مهاجران افغان از این کشور را آغاز کند که تنها در سال گذشته میلادی بیش از 1 میلیون افغان را از آن کشور اخراج کرده است. حکومت طالبان پیش از این گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی درباره آزار و اذیت مهاجران بازگشت افغان را جانبدارانه خوانده و گفته که در آن واقعیت‌ها و اصل بازگشت مسئول و با عزت میلیون‌ها افغان نادیده گرفته شده است. سازمان‌های بین‌المللی، مدافع حقوق بشر و سازمان ملل متحد با محکوم کردن اخراج افغان‌ها از ایران و پاکستان، آن را نقض تعهدات بین‌المللی این کشورها در قبال پناهندگان دانسته هشدار دادند که این روند جان افراد آسیب‌پذیر را به خطر می‌اندازد و حمایت‌های انسانی را تضعیف می‌کند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امید رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از شهروندان افغانستان میگویند که در بخش‌های مختلف کشور با فساد روبرو شدند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به دلیل ترس قادر به اعتراض یا افشاگری در این زمینه نیستند. برخی از کارشناسان بخش مبارزه با فساد میگویند تا زمانی که اجازه فعالیت به نهادهای ناظر مستقل داده نشود، کاهش فساد در جامعه ممکن نیست. حکومت طالبان به تازگی در این مورد چیزی نگفته، اما پیشتر تاکید کرده با کسانی که مرتکب فساد شوند برخورد قانونی صورت میگیرد. بیشتر در این گزارش
برخی از شهروندان افغانستان شکایت می کنند که در بخش‌های مختلف با فساد اداری مواجهند، اما از ترس نمی توانند اعتراض کنند. یک ساکن ولایت ننگرهار و آموزگار یک مکتب که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود، برادیو زودی گفت که چند پیش در تعداد از مکاتب از جمله مکتبی که او در آن مشغول تدریس است، چند معلم و مسئول با رشوه و واسطه منصوب شده بودند که اکنون تحت پیگرد قرار دارند.
خوب دی ورسته که د فساد عینی شاهدانی و زکه چی پدی
ما اخیرا شاهد نمونه های عینی فساد بودیم. من که در بخش مربوط به ریاست معارف کار میکنم نمیخوام آدرس خود را بگویم، اما چند کارمند، مدیران لیسه ها و مسئولانی که با پول مقرر شده بودند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند، از جمله مدیر مدرسه ما. نمونه های فساد اینچنینی در این بخش بسیار است.
یک ساکن ولایت کنر نیز ادعا می کند که مسئولان محلی حکومت طالبان در بخش کمک های بشری دست به فساد می زنند. او که نیز به دلیل حساسیت موضوع خواست نام و ولسوالیش ذکر نشود، به رادیو آزادی گفت
هر بخشی که کمک می رسد ابتدا رؤسای همان بخش دخالت می کنند و پس از رسیدن به ولسوالی من شاهد بودم که ولسوال هیچگاه از بین 100 نفر کمتر از 30 نفر را برای دریافت کمک راضی نکرده است. این 30 نفر خودشان به نام مجاهدین زخمی ها و ازینه ها برداشت می کنند.
کلون اولون رو پنامو بندیم.
او ادعا میکند که با وجود چندین تلاش برای گزارش دهی، از سوی گروه های زورگو و افراد دخیل در فساد تهدید شده است. از موارد فساد تنها در امور اداری و توزیع کمک های بشری گزارش نشده، بلکه استخراج معادن نیز یکی دیگر از موضوعات است که ادعای موجودیت فساد در آن مطرح شده است. پیشتر ساکنان ولایت های تخار و بدخشان برای رادیو آزادی گفته بودند که در مناطق آنها به ویژه در استخراج طلا بدون هیچ نظارت و معیار کار توسط شرکت‌های خارجی به ویژه چینی و برخی مقامات محلی و زورمندان ادامه دارد و مردم جرأت اعتراض ندارند. برخی کارشناسان مبارزه با فساد میگویند در شرایطی که هیچ نهاد ناظر سوم یا رسانه‌ای اجازه افشاگری در مورد فساد در افغانستان ندارد، این تنها مثال‌های محدود از فسادند. عزت‌الله ادیب مسئول پیشین بخش نظارت بنیاد شفافیت افغانستان در جمهوری پیشین و ناظر فیدی یکی از نهادهای بین المللی در امور شفافیت به رادیو آزادی گفت:
په افغانستان کې د دولت او نړیوالو ادارو پر کارونو هیڅ درمګړی نظارت نشته یا درې.
در حال حاضر اجتناد ناظر سالس بر امور دولت و سازمانهای بین المللی در افغانستان نظارت ندارد یا اجازه نظارت داده نمی شوند و در چنین شرایط فساد زمینه کامل دارد. در جامعه که نظارت و پاسخگویی وجود نداشته باشد شفافیت نیست و حتی مردم برای پاسخ درباره حقوق خود گرفته می شود. نه تنها دولت بلکه به دلیل نبود نظارت نهادهای بین المللی در توزیع کمک ها و قراردادها فساد گسترده وجود دارد.
آقای ادیب افزود تا زمانی که قانون اساسی و قوانین واضحی برای مجازات مسئولان و کارمندان دولتی که مرتکب فساد می شود وجود نداشته باشد و نظارت گسترده و بی‌طرفانه اعمال نشود، مبارزه با فساد در بخش های مختلف به ویژه در بخش اداری آسان نخواهد بود. رادیو آزادی تلاش کرد نظر حکومت طالبان را در مورد ادعاهای افراد مصاحبه شده بگیرد، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌ها در این مورد پاسخ نداد. پیش از این عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بود که فساد در سطح محدود و در برخی مناطق وجود دارد، اما تاکید کرده بود که در این زمینه فرمان‌ها و هدایت‌های ملا هبت الله آخوندزاده رهبر خود را اجرا می‌کنند و در صورت بازداشت افراد متخلف با آنان برخورد قانونی می‌شود. این در حال است که پیش از این سازمان‌های بین‌المللی از جمله دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا بارها گزارش داده که از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در 2021 فساد اداری به ویژه در توزیع کمک‌ها، استخدام کارکنان، تهیه فهرست نیازمندان و تامین و انتقال کمک‌ها توسط مسئولان محلی و برخی مقامات بلندپایه حکومت طالبان ثبت شده است، اما حکومت طالبان آن را رد کرده است. افغانستان نه تنها اکنون بلکه طی دو دهه گذشته در رده‌بندی شفافیت جهانی پایین‌ترین نمرات را کسب کرده و فساد اداری از بزرگترین چالش‌ها در این کشور بوده است. سازمان شفافیت بین المللی در ارزیابی سال 2024 خود اعلام کرده که افغانستان در بین 180 کشور با عنوان کشور فاسد رتبه 165 را به خود اختصاص داده است.
پیام ها و نظریات شما.
ما خودم فعلا در یکتوت زندگی میکنم. مدت 2 سال شد که از پاکستان دیپورت شدیم، پس آمدیم افغانستان. ما به خاطر که کیس داشتیم تمام چیز خود فروختیم، هیچ چیز برای ما نموند. فعلا در خانه یکی از دوستا زندگی میکنیم و امکانات ما اینمیست که آب گرم میکنیم، آب در زیر لیاف میمونیم و در زیر از اون ما زمستان خود تیر میکنیم. فعلا دیگه ما در این وضعیت هستیم، ما کدام امکانات دیگه نداریم، کارام نیست.
من شبیولا ارزامال هستم، باشنده مرکز ولایت روزگان شهر ترینکوت. ما در این فصل سرد زمستان برای گرم کردن خود از مواد سوختی استفاده میکنیم. معنی چوب درختان و بعض وقتها از کاغذ هم استفاده میکنیم. البته این کار کمی مشکل است، چون حالا همه چیز گران شده و مشکلات اقتصادی وجود دارد. بعضی مردم دیگر از زغال سنگ استفاده می کنند که این خطر هم دارد.
صندل ماندمان اینم جنزدی که مانی خانه جمسای من زغال می خره، اونم مثل من بنده خدا یک ذره گلو آتش می دیه خوارجان میارم، بچه ها رو صدا می زنم میارم، همه جده صندل می دازم، اینم جده و همه آتش شیشته اندی صندل که سرد می شه، دو تا لیاف داره من کر.
در مورد آن در جوانانی که نظریات مخالف را نمی تانند بشنوند، یکی از ریشه هایش این است که اینا از طفولیت به نظریات اینا احترام گذاشتن نشده. وقتی که اینا به سن جوانی میرسن، اینا همون جور تربیت شدن تو همون خانواده، دیگه نمیتونن که اونا به نظریات مخالف خود یک عکس العمل خوبی داشته باشن و تحمل شنیدنشون داشته باشن. به خاطر همین هم هست.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
عزیزان برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امیدوار هستیم که خوب باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. در برنامه حاضر یکی از بانوان را با خود داریم که در بخش کارهای صنایع دستی و تجارت آنلاین مصروف هستند. بانو نرگس بدر مهمان برنامه ما هستند. بانو بدر، به برنامه خوش آمدین. بیاین که بیشتر از خودتان بشنویم که بانو نرگس بدر کی هست، در کجا متولد شده و مصروف چی کار است؟
بسیار زیاد تشکر از شما. سلام گرم خود تقدیم میکنم به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی و امیدوار هستم که دارای ساعت کامل باشن. من هرگز بدر هستم، 21 سال سن دارم، فارغ مکتب هستم و در کابل تولد شدیم. تحصیلاتم فارغ صنف 12 هستم، تحصیلات عالی خود نتونستم ادامه بدم و در کل فعلا در حدود 2 سال میشه که در بخش صنایع دستی کار میکنم و تجارت کوچک خودم دارم.
تشکر بانو بدر. در مورد امی کارتان بگوین که بیشتری صنایع دستی تان از طریق آنلاین به فروش میرسانین یا نمایشگاه های هم برگزار میکنین و در نمایشگاه ها هم شرکت میکنین؟
آقای فیضی، قسمی که شما میفهمین کار ما به صورت آنلاین است و ما شعبه حضوری نداریم. ما تمام کیف ها یا هم همون محصولات یا صنایع دستی را که میسازیم از طریق سوشال میدیا در پلتفرم مثل اینستاگرام، تیک تاک یا هم فیسبوک به نمایش میگذاریم و از این طریق اونا رو به فروش میرسانیم. یک نوع از برندینگ و مارکتینگ انجام میتیم که از اون طریق میتونیم مشتری خود را پیدا بکنیم و به سراسر جهان ارسال کنیم.
تنها کیفای زنانه میسازین یا اینکه محصولات دیگه هم در کنارش، چون از اون نام برندتان که به حساب فیشن هست معلوم میشه که بله، لباس و چیزها را میسازین یا اینکه تنها کیف است؟
خیر، ما فقط در بخش کیفا، خصوصا در صنایع دستی، فقط در بخش کیفا فعالیت داریم. از مورا اونا ساخته میشن، کلا یک سبک جدید نه تنها در صنایع دستی افغانستان بلکه در سراسر بین الملل یک چیز کاملا جدید است. و در بخش زیورات هم ما همچنان فعالیت داریم که از سنگ‌های مرغوب مثل یاقوت و زمرد و فیروزه و اینا، خصوصا بر خانم ها ما سیت و مثل انگشتر و بعض جواهرات میسازیم که ما مشخصا در این بخش هم فعالیت داریم. اما در بخش لباس خیر، ما در اون بخش فعالیت نمی کنیم چون کلن باز سکتورشان فرق می کنن نسبت با ما. و همچنان ما خدمات تحفه داریم، یعنی که شما اگر دوستتان، عزیزتان یا هر کس دیگه شما اگر در کابل یا در ولایت یا اگر در خارج از کشور در هر جای باشه، شما می تونید که از هر نقطه جهان در از اونا سفارش بدین و اونا در منزل تسلیم شوند.
کیها با شما در این بخش کار میکنند؟ یعنی شما تنها هستین یا دختران دیگه هم با شما همکاری میکنند در این بخش؟
آقای فیضی، من میخوایم برتان اشاره بکنم، من وقت کار مشروع کردم من فقط خودم تنها بودم، فقط یک نفر بودم که کار میکردم، از تولید محتوا گرفته تا سفارش تا آماده ساختن سفارش شد، بسته‌بندی و ارسالشان و همینا. اما چون سفارشات ما میزانش بلند شد و ما نمیتونستیم به تنهایی رسیدگی بکنیم، از این رو من دخترهای دیگرم امرای خود در این بخش گرفتم تا ای که بتانیم هم بهتر به سفارشات خود رسیدگی بتانیم و هم بتانیم بر یک چند نفر دیگه همچنان کمک بکنیم. و الحمدلله فعلا امرای ما در حدود 10 دختر خانم کار میکنن، اما تیم بزرگ ما در حدود 30 نفر است.
در مورد پیشرفت کارتان بگوین که در وقتی که شما شروع کردین، از چی زمان شروع کردین ایره و چند سال میشه یا چند ماه میشه، در امی مدت چقدر پیشرفت کردین و چقدر کارتان پیش رفته؟
نهایت سپاس از شما. ما در 22 اکتبر سال 2023 کار خود آغاز کردیم و اگر بخوایم برتان از لحاظ ارقام صحبت بکنم در حدود 2 سال و به گمانم 2 یا 3 ماه میشه که از میاد کار ما میگذره و دستاوردهای ما ای که ما تانستیم فضای شغلی را بر چند نفر دیگه مساعد کنیم یه به نظر من خودش یک دستاورد بسیار بزرگ است، از ای که بتانیم به کس کمک کنیم تا ای که بتانن امار معیشت بکنه و بعض از امو نیازمندی هایی را که داره در کل بتانه اونا را رفع بسازه در کل. و البته ما تانستیم به بیش از 50 کشور جهان محصولات خود ارسال بکنیم که خودش یک دستاورد بسیار کلان در بخش افغانستان است، برای که کلان میتونه یک تصویر کاملا متفاوت در دنیای بیرون از افغانستان به تصویر بکشه، ای که زنان میتونن و هنوز چیزایی هست که ما میتونیم واقعا برش بجنگیم، ادعا بدیم و اهداف و آرزوهایی که قرار است محقق شون. ای از جمله دستاوردهای ما بوده. البته من میتونم بگویم که ما خوشبختانه تانستیم که تندیس بی بی خدیجه را در سال 2025 از آن خود بکنیم. میان 12 خانم که تانستن این تندیس از آن خود بکنن، این تندیس در سال 2015 تأسیس شده و بانو منیجا وافقی تندیس تأسیس کرده. بانو منیجا وافق در حدود 6 سال در اتاقای تجارت افغانستان فعالیت داشتن که در کل اونا یعنی از اثر و از دستاوردهای اونا بوده که این تندیس یعنی تأسیس شدن و همه ساله بر خانمای داده میشه که تانستن بزنسشان یا تجارتشان تا یک حد گسترش بتن و دستاوردهای زیاده داشتن. به صورت تقدیر از اونا این تندیس برشان داده میشه. البته یک پروسه رقابتی است که شما باید یک فرم خانه پوری بکنین از طریق ازو. باز در حدود 1 ماه تمام موارد بررسی میشه و بعدن باز برنده ها اعلام میشن. همچنان ما خوشبختانه تانستیم که تندیس مشعل برابری را از آن خود بکنیم. این تندیس از طرف یکی از خانمهایی که در بخش سفیر جنسیتی خود یو این کار میکنه تأسیس شده و اولین کسی که تانستی تندیس به دست بیاره ما بودم و خوشبختانه ما تانستیم که از دستیار بخش کسایی که در سازمان ملل کار میکنن خصوصا بر جوانان ما از اونا یک تقلید هم گرفتیم که خودش یک دستاورد بسیار بزرگ است. همچنان همراه یکی از روزنامه‌های بسیار مشهور در لس آنجلس آمریکا که فعالیت دارن به نام وایجلی مگزین میگن، ما در اونجا همچنان مصاحبه داشتیم که تمام مخاطبین از اونا کسایی هستن که تابعیت خارجی دارن، یعنی که امریکایی هستن که در اونجا زندگی میکنن و این خودش دستاورد هستید که به نظر من داستان یا هم حرکت و کنش ما فراتر از یک جغرافیا میره و میتونه یک چیزی رو به تصویر بکشه و یک خط فکری رو تعیین بکنه که الگو و سرمشق میشه بر کسایی که واقعا میخواین زندگی بکنن و هدف دارن و همه چیز به او عزمشان برمیگرده که او را جذب میکنن به خاطر از این که دنیا را جای بهتر بکنن. به نظر من
بسیار تشکر بانو بدر. در مورد امی کارتان اگر برم بگویی که قبل از این که محدودیت ها در افغانستان علیه زنان از سوی حکومت طالبان وضع شود، شما به یک نوع با محدودیت ها روبرو شدین و رو به این کار آوردین، یعنی از تحصیل محروم ماندین، یا این که اما تر در ذهنتان بود که در بخش تجارت در کنار تحصیل کار بکنین؟
آقای فیضی، من از قبلا دوست داشتم که تجارت بکنم و خیلی برش علاقه داشتم و میخواستم که واقعا در این بخش کار بکنم به خاطر از این که میخواستم از این طریق بر آدم های زیاد کمک بکنم. ما وقتی تجارت میکنیم وقتی که واقعا جواب بده و برش یک اراده قوی داشته باشیم، نه تنها که بر خودمون میتونیم کمک بکنیم بلکه میتونیم بر آدم های بیشتر کمک بکنیم. من زمان خورد بودم یکی از میارا و یکی از باورا و ارزش هایی که بر من بودی بود که بتونه واقعا یک نور باشم بر کسایی که در یک تاریکی عمیق هستن یا هم برش نیاز دارن. من حس میکنم حسی را که ما در کمک کردن یا در کمک کردن برای دیگران میگیریم شاید به مسابقه به دست آوردن بهترین دستاوردا باشه، شاید هم به مسابقه به دست آوردن جایزه نوبل یا هر چیز دیگه باشه، اما من فکر میکنم خیلی یک حس عمیق هست که ما میتونیم توسط کمک کردن حسش کنیم و هیچ وقت قابل مقایسه نیست و ای باعث شد که مثلا ما بیایم سمتش. و البته من خودم خیلی دوست داشتم که آدم مستقل باشم و ای هم باعث شد که ما بیایم سمت ای بخش. پروردگار همه ما را کاملا خاص آفریده و بر هم توانایی خالص و منحصر به فرد داده که میتونیم ازشون استفاده بکنیم. ما اگر برایم از افغانستان خارج از اینجا میبینیم که خانمایی بودن که فراتر از مردا کارهای بسیار کلانتر انجام دادن و تانستن که موفق باشن، تانستن که دستاوردهایی را داشته باشن، تانستن که تغییرات کاملا شگرفی را بیاین خلق بکنن و به تصویر بکشن. من فکر می کنم که هیچ نوع کمبود و کاستی نیست. همه ما به طور منحصر به فرد خلاقیت های خود ما را داریم و پروردگار همه ما را با یک جوهر خاص خلق کرده و این هیچ ربط بر این نداره که ما یک خانم هستیم یا یک آقا هستیم. به نظر من و این ربط داره به این که ما واقعا می خواهیم چی کار بکنیم با او رسالت و او گنجی که در درون ما هست چطور می تانیم پیدایش بکنیم. به نظر من بیشتر به این ربط داره. اما چقدر مصمم هستیم که دنبال او افسانه شخصی بریم، دنبال از او ایده ها، دنبال او اهداف بریم، هدف ما واقعا به خاطر ای که میخواییم برش برسیم چی است و ای است که به نظر من همه چیزم میای معنا میتن و بیاییم روی از این فکر کنیم که پروردگار زنار خالق یا خلق کننده آفرید به خاطر از این که اونا میتونن فکر کنین یک کار بسیار خلاقانه و دشوار انجام بتنی که میتونن یک طفل به دنیا بیارن و این خودش نشان میده که اونا در این حال میتونن که خلق بکنن.
بله.
و این پر از شگفتی هست.
در مورد زندگیتون بگوین که قبل از این که کار تجارت را شروع بکنین و زندگیتون چگونه بود و حالی که تقریبا 2 سال و چند ماست که مصروفی کار هستین، چه تغییر در زندگیتون آمده، چقدر روی زندگیتون تأثیر گذاشته، ارتباطاتتان با مردم با کسای دیگه چقدر زیاد کرده، با کشورهای دیگه شما گفتین فراتر از افغانستان محصولاتتان صادر میشه، در مورد ازیام صحبت بکنین.
قبل از اینکه بیایم تجارت خود آغاز بکنم، من واقعا کدام شغل یا کار مشخص نداشتم جز اینکه در حدود 1-7 ماه در یکی از مکاتب شخصی در بخش اداری کار میکردم که من قبلا هم در یکی از برنامه ها برتان منشن کرده بودم که من در حدود 3000 افغانی ماش داشتم و از اون ماشم دانستم که یک مقدار از سرمایه خود تنظیم بکنم برای که کارم شروع بکنم. فعلا خیلی تحولات آمده، در کل در حد است که میتونم خودم تمام نیازهای خود تا جایی که نیاز است رفع بکنم و ای که بتونم به کسی کمک کنم و این بخشی همی است، چون من واقعا دوست داشتم که بتونم یک کسی باشم که کمک کننده باشه. در کل تغییرات زیاد در بخش معنوی، مادی و رشد فردی بر خودم ایجاد شده. روی ارتباطاتم خیلی تاثیر مانده بری که آدم های بسیار زیاده در نقاط مختلف جهان همراهشان آشنا شدم، صحبت کردم همراه سازمان های مختلف که خودش میتونه یک تغییر بسیار کلان ایجاد بکنه در طرز دید ما، در نگرش ما و در تصویر که ما از دنیا و جامعه دارم. بعدش هم میتونم برتون بگویم در بخش رشد فردی بر من کمک کرد که بتونم ریسک پذیر باشم، بتونم شجاعت داشته باشم و چیزای جدید امتحان بکنم، از اشتباه کردن نترسم و برام کمک کرد که زندگی را زندگی بکنم و از لایه ها و ابعاد مختلف زندگی را ببینم و در عین حال برام کمک کرد که توانایی حل مسئله را پیدا کنم، برای که وقتی باید مشکل بر میخورم چطور باید کنترلش کنم، چطور دست پاچه نشم یا ای که استراب نگیریم، استرس نداشته باشم. برای من اینا رو یاد داد و ای که زندگی پر از عدم قطعیت است و ما چی بخواییم چی نخواییم با این مقابل میشیم و اگر بترسیم و بخاطر ترسای ما از اهداف ما و از ایده های ما و از آرزوهای ما دست بکشیم پس زندگی رو زندگی نکنیم.
چی چیز میتونه زندگی دختران در افغانستان را تغییر بده، در مجموع زندگی زنان را تغییر بده و به نظر خودت چون در بخش تجارت کار کردی و بیشتر در بخش آنلاین مارکتینگ میکنین، چی سهولت های در این بخش ها هست و زنان در افغانستان چگونه میتونن از این فرصت ها استفاده بکنن و به یک نوع زندگیشان در شرایط امروز که زنان در افغانستان قرار دارن زندگیشان تغییر بدن؟
مهمترین پاسخ برام این است که رشد فردی بخاطر شناسی میتونه که بسیار زیاد پاسخ خوب باشه، بخاطر از اینکه موفقیت و یک زندگی خوب تعریفش برعکس فرق میکنه. و اگر ما نتونیم خود ما رو بشناسیم، پس باورا و ارزش های ما رو نمیتونیم بشناسیم و نمیتونیم هیچ چیز تعریف بکنیم، تعریف خاص و مشخص برش داشته باشیم. چون من معتقد هستم که در هر زندگی باید یک نقطه محوریت باشه و نقطه محوریت هر زندگی یا هر فرد خود او فرد از نظر من که ما نظر به او میتونیم باورها و ارزشها و تمام اتفاقاتی که حول محور زندگی ما میچرخه را نظر به او تعریف بکنیم. و اگر نتونیم خود ما را تعریف بکنیم، پس هیچ کدام یکی از اینا نمیتونن که تعریف خاص داشته باشن. به همین دلیل من فکر میکنم که خودشناسی میتونه یکی از مهمترین گاما در رسیدن به او موفقیت، زندگی خوب یا هر آن چیزی که ما میخواییم داشته باشیم داشته باشه. برای که ممکن است برای یک کس موفقیت برنده شدن جایزه نوبل باشه، برای یکی شاید رسیدن به یک سطح اجتماعی باشه، شاید برای یک کس بعد از آوردن اولین $1,000,000 باشه. بر هر کس میتونه فرق بکنه. حالا ما وقت خودشناسی بلد باشیم میتونیم که ازش یک تصویر یا یک تعریف کاملا مشخص داشته باشیم.
در مورد فرصت ها و راه های پیشرفت دختران و زنان در افغانستان از طریق برنامه های آنلاین و از طریق هوش مصنوعی چی فکر میکنین؟ چی سهولت ها و فرصت های در اختیار زنان و دختران در افغانستان قرار داره و از کدام فرصت ها میتونن استفاده کنن برای تغییر زندگیشان در شرایط امروز افغانستان؟
دنیا پر از فرصت است و به نظر من نیاز است که ما چی زمان خود ما را آماده از فرصت ها میکنیم و چی زمان ظرفیت ما را نظر به او در او ردم می سازیم. به نظر من دیجیتال مارکتینگ استفاده بکنیم، از سوشال میدیا، از تمام پلتفرم ما، از تولید محتوا میتونیم درآمد داشته باشیم و این خودش یک گنجی است که میتونیم استخراجش کنیم. ما میتونم که همچین چیزی برشان مثال بزنم و یاد گرفتن مهارت مهمترین چیز است، ای که بتونیم مهارت های مختلفی یاد داشته باشیم. البته که اگر او رسالت ما هم باشه یا ای که برش ذوق و شوق داشته باشیم و عشق ما باشه، به نظر ما دیگه که ما را به چیز تبدیل میکنه که بهترین نسخه خود ما هست.
شاید شما هم در خانواده یک کس حامی داشته باشین مثل پدرتان، برادرتان که شما را کمک کردن که در این بخش پیشرفت کنین و به یک نوع مکتب برین درس بخونین. چی فکر میکنین نقش مردان خانواده در ارتقای ظرفیت زنان در یک خانواده چقدر مهم است؟ مثلا حمایتشان از این که در کنار خواهر خود باشن، در کنار دختر خود باشن و به یک نوع از پیشرفت دخترشان به جای از این که شرم کنن افتخار کنن به این که دخترشان کار میکنه، دخترشان درس میخونه و دخترشان تجارت داره. به نظر خودت چی چیز برای زنها مهم است که مردها در یک خانواده امو مسائل مد نظر بگیره و به یک نوع حمایت کنه؟
آقای فیضی، ما الحمدلله و سپاسگزار هستم برای که ما یک فامیل واقعا حمایتگر داشتیم و دارم و یکی از بهترین بخشایی است که من هر زمان وقت در موردش صحبت میکنم. واقعا از این بابت سپاسگزار هستم و میخوایم بگویم که واقعا نیاز است که ما بیاییم از خانه ما، از مادرای ما، از خانمای ما، از خواهرای ما حمایت بکنیم، برای که من فکر میکنم ما چیز زیاد نمیخواییم. ما فقط میخوایم که تحصیل بکنیم یا همی که یک تغییر ایجاد بکنیم و بال و اهداف و آرزوهای های خود بریم که واقعا نیازمند است، روش کار بکنیم و مردم میتونن که واقعا حمایتگر باشن و نقش بسیار اساسی دارن. برای که اگر فامیل من حمایتگر من این بود، من شاید نمیتونستم به اینجا برسم. یک گپ بسیار واضح هست و مردم میتونن که واقعا نقش مهم داشته باشن. و یکی که ما میخواییم بگویم که مردان ها باید از پیشرفت زن ها بترسن، برای که بترسیدن نیست، بخاطر از این که یک زمان ممکن است خودشون در یک مشکل بانن و همی خانمایشون، همی خواهرشون بتونه ازشون حمایت بکنن، برای فکر بکنن.
در شرایط امروز که دختران در افغانستان از تحصیل محروم هستن، به یک نوع از کار محروم هستن، مردان خانواده ها و مردها در افغانستان چی مسئولیت دارند در قبال آموزش دختران و در کنار از اینکه دختران در جامعه حضور داشته باشند؟ شما منیس یک بانویی که مصروف کار تجارت هستین و با همگی در ارتباط هستین، چه فکر میکنین مردها چی کار کرده میتونن برای تغییر زندگی زنان در افغانستان؟
به نظر ما آگاهی میتونه بسیار مؤثر باشه. بخش آگاهی مهمترین چیز است. ای که ما باید آگاه شویم حق ما چی است و ای که چی کار را میتونیم انجام بدیم. در یک کلمه همی است.
ممنونتان بانو نرگس بدر، مؤسسه گلوسی فیشن که بخش صنایع دستی بانوان در افغانستان را کار میکنن. تشکر که در برنامه مهمان آزادی حضور یافتین از طریق واتساپ و در مورد کارهای شما و برنامه هایتان صحبت داشتیم.
نهایت سپاس از شما فیضی صاحب، بسیار بر ما قابل افتخار است برای که میایم و در مورد این مسائل صحبت میکنم.
شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی بود، همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود نقل و صندلی بود، همو وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی بود، شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود نقل و صندلی بود، خانه های خواب عشقی پخته داشتیم، روی عشق خود خانه می گذاشتیم، خانه های خواب عشقی پخته داشتیم، روی عشق خود آمنی گذاشتی، خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من رونده هستم، به یاد خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی بود، همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود نقل و صندلی و مسافرهای عاشق دوباره برمگشتن به سایبانی سردی که گل شبنم بگیره نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره نه سایبانی سردی که گل شبنم بگیره نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره امو وقتا که شب شهر کنه جاده بی خطر خانه کاگیری بود امو شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود امو وقتا که شب شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیری بود امو شب ها پر از
از من جدا شد